بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله يا لله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون بانه گذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی بر آمد کنید. هرگاه روزدار عمدن قی کند برگردانه، اگر چه به واسطه مرض و مانند آنها و مانند آن ناچار باشد. گرچه این برنامه که به عمد انجام می‌دهد، خاطر اینه که اگه این کار نکنه ناراحتی که داره برطرف نمیشه. یکی از راه‌های این که مقداری کسالتش برطرف بشه همینه. گرچه به این جهت برگردونده، اگرچه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، در این حال وقتی عمدیست روزش باطل، روزش باطل است که بعد قضاشو باید بگیر. ولی اگر سهوًا یا بی اختیار، اگر نه بی توجه این برنامه انجام شد، یا متوجهه ولی اختیاری از خودش نبوده که عمدی در کار باشه، یا بی اختیار این چنین بشه برگردانه قی کنه، اون وقت مشکلی نداره، اشکال نداره. اگر در شب چیزی بخورد که میداند به واسطه خوردن آن در روز بی اختیار این حالت براش پیش میاد، میدونه که اگر چنین غذایی رو بخوره فردا یه همچه وضعیتی پیدا میکنه بی اختیار، اینجا میتواند که اون غذا رو بخوره، روزش هم باطل نمیشه. روزهش صحیح هست، مشکلی نخواهد داشت. پس اگر در شب چیزی بخورد که میداند به واسطه خوردن آن در روز بی اختیار قیمی کند، روزه اش صحیح هست. صلوات و رحمت کنید. صحبتمون در ارتباط با سنت های خداوند متعال نسبت به بندگانش بود و عرض می شد که برنامه هایی که خداوند با مردم و مکلفین و بندگانش دارد، برنامه هایی که عمومیت داره، حدوداً همگانیست، همه جاییست و مخصوص به یک جمعی دون جمعی نیست، قشرهای مختلف، گروههای مختلف در جریان چنین برنامه‌ای قرار می‌گیرند، معمولاً از چنین جریان‌هایی تعبیر میشه به سنت، سنن الهی. یکی از این سنت‌ها که صحبتشو کردیم، به مقداری که به نظر میرسد لازم بود صحبت بشه صحبت شده، سنت مهلت بود و این که خداوند متعال در ارتباط با خلافکاری ها، نادرستی ها، برنامه هایی که افراد در جریان زندگیشون به نادرستی و خلافکاری می پردازن، قرار خداوند متعال بر این نیست که سریع اونها را گرفتار کنه. استثناءً هم ممکنه پیش بیاد به خاطر جهاتی که همون جا که خلاف را مرتکب میشه، خداوند همون جا به تعبیر خودمون به حسابش برسه، ولی قرار بر این نیست، قرار بر مهلت. و این مهلت سنتیست، روشیست، برنامه ایست که خداوند متعال نسبت به بندگانش داره. دیگه خصوصیات و مسائل مختلفی که مربوط به این بحث بود صحبت شده. سنت دومی که مطرح شد مسئله آزمایش بود و گفتیم که از برنامه‌های جدی و مهم که خداوند متعال نسبت به بندگانش دارد امتحان کردن اونهاست. قسمت‌هایی از این بحث هم گفته شد که خداوند متعال امتحان که می‌کند نه برای اینه که خودش بدانه، خودش می‌داند، همه چیز برای او معلوم است. پس چرا امتحان میکنه گفته شد و گفته شد که این آزمایش و امتحان در ارتباط با ما از اول تکلیف تا هنگام مرگمون هست و دائم در امتحانیم، همیشه در آزمایشیم. تا اونجا که عرض کردم سکوتمون، سخنمون، نگاهمون، گفتارمون، کردارمون، همه شؤونمون، افکارمون، اون چه در دل بگذرانیم در مغزمون خطور کنند، همه اینها یک آزمایش هاییست برای انسان. و می گفتیم که به اینجا رسیدیم بعد از مباحث دیگری هم که صحبت شد که این امتحان به خاطر جهاتی است، یکی از اون جهات هم اینه که عامل تکامله برای هر کسی که بخواهد رشد پیدا کنه. اگر کسی بخواهد این استعدادی که دارد، چه این که انسان میداند که موجودیست مستعد رو به تکامل میتواند داشته باشه و میشود که در جریان رشد و سعادت و کمال حرکت کنه. انسان موجودیست مستعد، مثل حیوانات نیست. 1,000,000 سال که گوسفندا زندگی کنن همین هم که هستن، یعنی چیزی بر وضع زندگیشون افزوده نمیشه، خوردنیست و خفتنیست و برنامه های مربوط به خودشون هست، همونی که هست، تغییری نمی کنه. تکاملی در برنامه های گوسفندا بیش نمیاد. کبوتر ها 1,000,000 سال زندگی کنن همین هم که هستن، استعدادشون در یک وضعیت محدودی است، رشد و تکامل و پیشروی در کار نیست. اما این انسان است که موجودی است که مستعد است، در رشته‌های مختلف پیش می‌رود، محیر العقل، بسیار بسیار دارای استعداده. اون وقت در اساسی ترین مسائل که تکامل حقیقی معنوی اوست و تقرب به پیشگاه حضرت حق است و حاکمیت ایمان بر همه غرایز و بر همه امکانات اوست که مهمترین رشدش این است، عاملی که میتواند نقش مهم در این جهت داشته باشه مسئله امتحانه. انسان ها در مسیر زندگی خیلی چیزا رو فکر میکنن کمالشون در آنه، ولی کمال حقیقی در همین کلمه است که عرض شده، همونو میدونیم. کمال یک انسان به این نیست که از همه پول دارتر باشه، کمال یک انسان به این نیست که همه از همه پرزورتر باشه، کمال یک انسان به این نیست که از همه مشهورتر باشه، کمال یک انسان این نیست که از مسائل مادی و خواسته‌های نفسانیش از دیگران بیشتر بتواند خودش را ارضا کند و اشباع کند. اینا همش وقتی همراه باشد با ایمان، با عدالت، با تعقل ارزش خودش را داره، ولی اینها کمال انسان نیست. همه اینها مادون شأن انسان است. کمال انسان به این است که به جایی برسد که حق، حقیقت، واقعیت در تمام شؤون زندگیش حاکم باشه. کمال یک انسان به اینه، و اون هم با تعبیر ساده ترش همین میشه که عرض کردم. اون وقتی که ایمان به جایی رسید که انسان به جایی رسید که ایمانش بر غضبش پیروز، ایمانش بر حسدش پیروز، ایمانش بر کبرش غالب، ایمانش بر طمعش پیروز، ایمانش بر همه خواستهای نفسانیش غالب، ایمانش بر تمام شؤون زندگیش حاکم. اون وقتی که انسان به اینجا رسید، اونگاه هست که انسانی شده که به رشد خودش رسیده. و لذا خیلی بجاست که در جهت این تکامل انسان غفلت نکنه. اونگاه برای رسیدن به این رشد، به این حاکمیت ایمان، به تعبیر دیگری که دیروز یه مقدار با اون تعبیر صحبتمون گذشت، تسلیم در پیشگاه پروردگار تسلیم در مقابل برنامه های الهی که هیچ گونه در مقابل برنامه های پروردگار چون و چرایی نداشته باشد، تسلیم مطلق از نظر علمی و از نظر عملی باشد، یکی از برنامه هایی که میتواند در این جهت کمکش باشه که فعلیت پیدا کند استعدادش، امتحان هاست. امتحان به پول پیش میاد انسان اگر خوب امتحان داد، امتحان به زور پیش میاد خوب امتحان داد، امتحان به طمعها و خواسته های نفسانی پیش آمد خوب امتحان داد، کار کرد یه چند مرتبه مردود شد اما تصمیم گرفت پیش رفت و همچنین به نتیجه کم به کم آهسته آهسته یک حالت ارزندهی پیدا می کند که عرض شد میرسد به تسلیم در پیشگاه پروردگار در همه مسائل علمی و اخلاقی و اجتماعی و عملی که گاهی در حدیث با دو تا کلمه معصومین علیهم السلام مطلب را به عنوان اعظم اعمال که روز گذشته عرض کردم در پیشگاه پروردگار چیست، می فرمودن تسلیم است و ورع که توضیح دادیم. خب اینا حرفایی که روزی قبل نوعاً تکرار شده، یه چند دقیقه برای که مطلب زمینش معلوم بشه معمولاً این تکرار عملی می شود. و اون وقت در ارتباط با این عامل تکامل که وقتی بررسی کنیم ببینیم همچنان که در رشته های مختلف زندگی صنعت ها اگر چنون چه کسی بخواد تکامل پیدا کند با آزمایش و امتحان کار مربوط میشه، یک کسی که در مسیر تکامل در یک رشته علمی صنعت هست اینجور نیستش که بتواند در اون رشته از ابتدا و یک دفعه رشد و تکاملی پیدا کنه، بلکه حتما اینچنین است که کم به کم به تدریج و امتحانهای مختلف پیش میاد تا وقتی که به رشد واقعی خودش برسه. در مسائل معنوی هم همینطوره و نهایتا گفتیم که تکرار در تکرار شد که میرسد به مرحله تسلیم و این تسلیم در روایاتمون به عبارات مختلف برای اینکه بیشتر در ذهنمون تثبیت بشه معنا شده، بیان شده. بعضی از اونها به عرضتون رسیده، یکی دو تا حدیث دیگه هم در اینکه تسلیم چه مرحله ایست و معناش چی می شود به عرضتون می رسد. از جمله حدیثی است در جلد دوم بهار باید بشه، صفحه 185، بله، که از حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده. حضرت فرمودن لأنسبن الاسلام نسبتا لم ینسبه احدون قبلی ولا ینسبه احد بعدی، الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو تصدیق و تصدیق هو الیقین و الیقین هو الادا. مطالب مختلف مربوط به تسلیم در این بیان شریف آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام ذکر شده. دو مرتبه عرض میکنم که خوب خوندم، حالا ترجمهش کرده باشم. حضرت فرمودن که اسلام را براتون به گونه حسب و نسبش را براتون بگم، تعریف کنم، توضیح بدم که قبل از من کسی نگفته، بعد از منم کسی نخواهد گفت جان به قربانشون. خب این ادعایی که بعد از من دیگه کسی نخواهد گفت نمیتونه بگه، این مال خود این بزرگوارانه. هر کی دیگه همچه ادعایی بکنه، یه حرف بگه من گفتم، وای بعضی از اونهایی که تفکری کردن به نظرشون فوق العاده آمده میگوین لم یسبقنی الیه احد، یعنی کسی سبقت نگرفته بر من. اما اون که بخواد بگوید که دیگری هم نسبت به این مسئله نمیتواند این چنین مطلبی رو برسد، اینو نمیتونه ادعا کنه. ولی وقتی آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند دیگه مطلب مشخصه. خود معصومین هم که مشخصه که مثل همین دیگه، یعنی خودشون این بیاناتو دارن. وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همه معصومین علیهم السلام، اینا حسابشون حساب خاص خودشون هست. در هر حال اسلام را تعریف کنم براتون، تعریفی که کسی قبل از من نگفته، بعد از من هم نگفت نخواهد گفت. چیه اسلام؟ الاسلام هو تسلیم. گاهی اسلام گفته میشه اون مرحله ابتدایی است، همینقدر که در مقابل برنامه‌های دینی لج نمی‌کنه، جبهه نمی‌گیرد، گاهی گفته میشه اسلام مسلمون، اون وقت ایمان مرحله فوق است. گاهی خیر به این صورتی است که الان داریم عرض می‌کنیم. اینم خودش بحث آخری است که ضرورت نداره براتون مطرح کنم. الاسلام هو تسلیم، اسلام اون تسلیم است. وقتی انسان به تسلیم برسه، تسلیم چیه؟ و تسلیم هو تصدیق، تسلیم اون حالت تصدیقه. یعنی وقتی انسان تصدیق کرده یک حقیقتی را، یک مسئله رو تصدیق کرده، پذیرفته، به معنی کامل پذیرش پذیرفته است، اون وقت پذیرفتن کاملش به اینه که به حد یقین رسیده. الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو تصدیق و تصدیق هو الیقین و الیقین هو الادا. اگر به مرحله یقین هم رسید، اون وقت اون چه که باید عمل کنه دیگه کوتاهی نمیکنه، یعنی در عمل هم موفقه، هم از نظر فکری پذیرفته است، هم از نظر قلبی پذیرفته است، هم اون چی که میبایست عمل کند عمل میکنه. این اسلام است که آقا از تعمیر تعریف کردن، تکرار کردیم بیشتر به خاطر که تو ذهنها بمونه. خب عزیزانی که خودشون این بیانات براشون روشن هست، برخورد دارن که به جای خود محفوظ و عذرخواه، اینجور شد که اسلام هو تسلیم و تسلیم هو تصدیق و تصدیق هو الیقین و الیقین هو الادا. اون وقت در یک عبارت دیگری اهمیت تسلیم را هم باز به این صورت آقا از تعمیر فرمودن که غایت الاسلام، این جمله از قرار الحکم نقل میشه، غایت الاسلام التسلیم، غایت التسلیم الفوز به دار نعیم. نهایت مرحله اسلام برای یک انسانی که این توفیق رو پیدا کرده اینه که تسلیم میشه نسبت به هر اون چه که از نظر عقاید وقتی میفهمه که این اعتقاد به راستی به دین منتسبه و فهمیده که از دین است، دین را هم با استدلال شناخته، فهمیده که این دین حق است، فهمیده این دین حق، این مطلب هم مربوط به دین، نتیجتاً تسلیم حرفی نخواهد داشت. غایت تسلیم هم این می شود که فوز بدار نعیم نصیبش میشه، یعنی بهشتی می شود، یعنی می شود اهل نجات و در عالم بعد جزء کسانی که جایگاه او بهشت است، بهشت. بنابراین فایده آزمایش و امتحان چنین حرکت تکاملی است که به عرضتون رسید و به نتیجه به مرحله تسلیم رسیدن، و اون وقت زمینه همه خیرات و خوبی ها را پیدا کردن. و در بعضی از روایات هم یادمون دادن باز روشن‌تر که چجور باشیم در ارتباط با همین مسئله‌ای که یکی دو تا حدیث خوندم. در جلد 25 کتاب شریف بهار صفحه 364 حدیث دوم از آقا حضرت صادق علیه السلام چنین نقل میشه که حضرت فرمودن من سره ان یستکمل الایمان فلیقل القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد. صلی الله علیه و آله فیما اثر و فیما اثر و فیما اعلنو و فیما بلغنی و فیما لم یبلغنی. اگر انسان بخواد دیگه راحت کنه کاره، اگر میخواهد که این حالت تسلیم را در خودش هی تقویت کند، این حالت را در خودش تثبیت کنه، این مطلب رو با خودش انسان بگوید خیلی خوبه. چی بگوید؟ که من وضعم اینه که حضرت با این تعبیر فرمودن من سر رهو ان یستکمل الایمان، اگر کسی دوست داره که ایمانش به کمال برسه، خیلی ارزش داره ایمان به کمال برسه، بسیار با اهمیته، زمینش اینه، این مطلب رو در خودش هی تقویت کنه، تلقین کنه و بعد روش کار کنه، تمرین کنه. من سره ان یستکمل الایمان چه بکند؟ فلیقل، حرفش این باشه، حرف دلش به تعبیری این باشه، حرفش این باشه، نه به زبون. خیلی ها هستن به زبون میگن اما در عملش جور دیگر. من بعضی از کتاب ها دیدم اولش نوشتن که وای بر اون مطالبی که مخالف با اون چه اهل البیت گفتن باشه، داخل کتاب پر است از مطالبی که ضد مطالب اهل البیت است، ضد. نمیخوام حالا توی این مقال وارد بشم، ذهن بعضی تو مشابهش بشه، لازم باشه عرض بکنم دودوم نداره، اشاره ای بکنم. من دارم کتابایی که اولش نوشتن که این مطالب ما اونقدر ما به اهل البیت معتقد هستیم که بی استدلال هر چه اهل البیت فرمودن قبوله، تعبد داریم به فرمودهاشون بی استدلال، و وای بر اون مطالبی که مخالف باشد با مطالب اهل البیت. بعد به جد در هر ده ورقی یک مطلب 100% مخالف موجوده. این وقتی که ریزش خواسته باشه من در اختیار میذارم که اینجوریست، گفته شده ولی عمل نیست. لذا گفتم که قولش این باشه، این قول دلش این باشه، این راستی از دل اینو بگه، بعدم روش کار کنه، به این صورتم بیاد جلو. من سر لهو ان یستکمل الایمان فلیقل القول منی فی جمیع الاشیاء، بگوید که گفتار من در همه چیز، اعتقادات، اخلاق، رفتار، مسائل فردی، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل مختلف زندگی، گفتار من در جمیع اشیا همانی است که خاندان رسالت، خاندان وجود مبارک حضرت محمد مصطفی. اون چه که سری و پنهان نظر اونهاست برای عموم نگفتن، اون چه که علنی گفتن، اون چه که به من رسیده، اون چه که به من نرسیده، در بست تسلیم پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام. اگر کسی به این حالت رسید به واقع، نه اینکه حرفشو بزند، به جد این حالتو داشت، اون وقت است که به جایی رسیده. خدا رحمت کند بزرگی را. این فرمود وقتی من زیارت جامعه رو میخونم به این جمله که میرسم، اونجور بشه که من نسبت بوشان نمیخوام اسم حال افراد خیلی بیارم، معتقد بودم که به واقع با تمام وجودش همینطور که فرموده میگفته، میگفتن وقتی میخونم زیارت جامعه رو به این جمله که میرسم میبینم با تمام وجودم به فضل خدا این جمله رو میگم که محققون لما حققتم و مبتلون لما ابتلتم. هر اون چرا که شما حق میدانید همون را تحقیق میکنم، معتقدم که حق است. اون چرا که شما باطل میدانید باطل. این حالا این عبارت خوب عبارتیست، تکرارم که بکنم بد نیست، در ذهن شریف هممون باشه، که من خودم گفتم ذهن شریف هممون، من قاطیش باها شدم الا حساب به خودم دیگه، ذهن شریف گفتن معنی نداره دیگه، ولی قاطی شما که شدیم گیری نداره. القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد صلی الله علیه و سلم. علیهم السلام فی ما اسروا و فی ما اعلنوا و فی ما بلغنی و فی ما لم یبلغنی. خب حالا در ارتباط با همین مسئله دو تا توضیح مختصر رو دیگه کم بکم زمینه جمع کردن عرضم باشه، تا انشالله از فردا که دیگه روز 19 هم هست یه مقدار مسائل بیشتر در زمینه ولایت امیرالمؤمنین که به همین بحث هم مربوط میشه و تتمه از این بحث میشه، انشاءالله چند روز آینده ره یه همچه زمینه بیشتر رو. بعضی از دوستانم سوال میکنن که شبها جلسه هست، ما که مدت هاست که نمیتونم جلساتی داشته باشم، ولی یه جلسه هست که اون رو چند سالیست بالاخره شبها هستم اونجا سرشور 265 سرشور بازار سرشور خیابان خسروی نو سرشور 25 بیت الرضا وارد که بشه معلوم بشه سرشور 5 بیت الرضا. اون وقت دیگه طبیعی است که این شبا حدود ساعت 12 و این وقتا شبای غیر به اصطلاح احیاش هم زودتر تشکیل میشه، و انشاءالله از فردا زمینه بحثی مقدار در این قسمتی که عرض کردم حالا همین رو تتمیمش کنم به دو تا مسئله، که توضیح این که تسلیم عملی و تسلیم علمی هر دوش، هی تکرارم کردیم، یعنی به تمام معنا به این درجه ایست بالا کارشون مشکل. تسلیم علمی تا اونجا که این جناب ابن ابی یعفور ازش نقل میشه که حدیث مشهوری است بین اهل حدیث و اجمالا حدیث اینه که در کتب رجال هم آمده که جناب ابن ابی یعفور میگوید که خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم، قلت لابی عبدالله علیه السلام، به حضرت عرض کردم والله لو فلقت رمانتم، اگر یک اناری رو شما نصفش کنید، دو قسمش بکنید، پارش کنید، لو فلقت رمانتن به نصفین نصفش کنید، فقلت هذا حرام و هذا حلال، هذا حلال و هذا حرام، لشهدت ان الذي قلت حلال حلال و ان الذي قلت حرام حرام، فقال رحمك الله رحمك الله. این جناب میگوید به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم آیا یک انار، این یک انار دست شما باشه نصفش کنید، بگید این نصفش حلاله این نصفش حرومه. خب طبعا آدم جای حرف داره دیگه، این انار هر چی هست این یک حکم باید داشته باشه، از یه درختی دیگه گفته شده قصبیه یک حکم داره، قصبی نیست یک حکم داره این، اما اگه شما بفرمایید نصفش کردید، میگه این نصفش حرومه این نصفش حلاله، شهادت بدم که هر چه میگید همون درست. حضرت فرمودن خدا رحمتت کنه، خدا رحمت کنه، یعنی اینجور در مقابل معصوم تسلیم. وقتی انسان فهمید که این شخصیت ها شخصیت های الهی هستند، اینها سخنشون سخن خداست، اینها کسانی هستند که با حضرت حق مربوطن، هر چه میگویند در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق و چنین ریشه‌ای دارد، بعد دیگه هر چه میگویند این حلال اون حرامه، چه این که احتمالش میده که بالاخره انسان که جهتی داشته باشه که من نمیفهمم، یه وقت یه چیزی گفته میشه که ضد صریح عقل است، اونو خودشون فرمودن که هرگز ما نگفتیم و هرگز هم نمیگیم. اگر کسی چنون چیزی هم نقل کرد که ضد صریح عقل از نظر عموم عقلا، که در خود حدیث داره که میگه آقا یه چیزی میاد از شما میگه کار مشکلیه کمی سخته، وزیرش میفرماین که مثلا میگه که شب رو ما گفتیم روزه، روز رو ما گفتیم شبه، اگه اینجور حرفا رو میزنه به خود گفته از ما نیست. اگر در این سطح مطلب نادرست است و عموم و عقلا میفهمن که ضد عقل است، او خیر، اما همینقدر که یک محملی داشته باشد اون وقت طبیعی است که بایستی که انسان اونجا تسلیم باشه، و گاهی می شود که نمی فهمد که نمی فهمه، اما می داند که معصوم که می گوید یه احتمال عقلایی در کار هست، احتمال عقلایی در کار اونجایی که خیلی ضد عقل است خودشون فرمودن، اما این مثالی که الان گفته شد ضد عقل نیست، این گاهی میشه که یک احتمالاتی در مسئله هست که مطلب ضد عقل کذایی که داریم میگیم نیست. در هر حال و کنایه از این هم هست که ما این چنین تسلیم شما هستیم، و حضرت فرمودن رحمک الله، تسلیم علمی، اینجور نباشه که نه به ذوق من، ولو که این آیه خیلی روشنه توی این مسئله، اما به ذوق من چیز خوبی نیست، ولو از قطعیات قرآن است و وحی که دوزخ جای عذاب است و عذابش هم هر که اونجا باشه معذب است و اونجا کسی خوش نیست، اونجا کسی بهش خوش نخواهد گذشت، تو جهنم اونجا جای کیف و لذت نیست، جای گرفتاری است. در این حال نه من نمیپسندم، من میپسندم که مطلب عوض بشه تا اونجا که بگم عذاب معناش عذبه و این که جهنم درش عذاب هست یعنی خوش خوشم، و بعد هم بگوید که اونچنان خوشم جهنمی ها که بهشتی ها در بهشت خوشم. بعدم اینجا برسه نه اینا درست نیست سعین، این تسلیم نیست. تسلیم اینه که من خوشم میاد من خوشم نمیاد، اینا مطرح نیست، بلکه مطلب از این قراره. خب پس از نظر علمی در این حد از تسلیم، خب کار مشکلیست، مسئله ایست که مهمه. از نظر عملی تسلیم اون هم کار مشکلیست، حرفش آدم میزنه اما وقتی پیش بیاد، وقتی پیش بیاد که از نظر عملی بخواد از هر چی داره بگذره، همه امکاناتی که در اختیارش هست همه اینا در مسیر باطل به دستش آمده، حالا بخواد درست بشه باید همه جو راها کنه، مشکل سخت. موقعیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده ولی میدونه که با این موقعیت ضرر میکنه، اعمالش به گونه ای انجام می شود که درست نیست. بخواد نجات پیدا بکند، تسلیم حق بشود، بایستی از این موقعیتش بگذره، همه رو نابود کنه، نادید بگیره، اخبار مشکلی است. ولی اون کسی که رسیده است در اثر آزمایش ها به کمالی که ایمانش بر همه چیز حاکم است، اون وقت این کار رو انجام میده. بعد دیگه میدونه که نفعش در اینه که اونچنان که بایست باشه. حالا در تسلیم عملی یه مثالی که یک مقداری مشکل هست، برای عموم تسلیم در این حد مشکله، این دیگه خواص به اینجا میرسن، همون داستان معروفه که گفت خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم، جناب ابراهیم نامیست که خدمت حضرت صادق علیه السلام بود، بعد میگوید که معذر حضرت بودم و یک کسی وارد شد. اینی که وارد شد از خراسان بود، از خراسان بود و علاقمند به حضرت، و یه مقدار عرض ادب نسبت به ساحت مقدس حضرت کرد. بعد هم گفتش که حق که با شماست، خلافت از آن شماست، چرا شما حرکت نمی کنید؟ چرا برای گرفتن حقتون قیام نمی کنید؟ 100,000 شمشیر زن شیعیان شما در اختیارتون هستن، چرا حرکت نمی کنید؟ دوستانه و به عنوان علاقمندی این مرد خراسانی این مطلب رو گفت که یعنی اینقدر یار و یاور و ناصر جدی دارید، بس حرکت کنید، قیام کنید. حضرت فرمودن بشین آنها، این جناب خراسانی نشست، تنوری هم اونجا بود، اون کسی که مأمور کارشون بود فرمودن این تنور هم آتش کن، تنور آتش کردن، تنور خوب پر آتش شد، اونچنان آتش هم شعله ور شد که کم بکم وقتی تنور وقتی خوب گرم میشه و آتش چنین و چنان میشه یه قسمتش بسی که سفید میشه بالای تنور، اونجور شد و بسیار این آتش ها برافروخته شده. اون وقت حضرت به این جناب خراسانی گفتن برو تو تنور، حالا به قول من تشریف برین تو تنور. ببخشید مگه نفهمی کردم، نادونی کردم، هرچی بوده بگذرید از من، من دیگه عفوم کنید، حالا تو تنور که نمیشه برم، بود خوب بشه. در این بین این جناب هارون مکی وارد شد از اصحاب حضرت، وارد شد و کفشم دستش گرفته بود، حالا اونه که مؤدب خدمت حضرت مثلا جوری بوده که به این صورتش پاره نبودنش مؤدب تن، در حال تا رسید هم تو ننشسته حضرت بهش گفتن که کفشت رو بنداز برو تو تنور، این کفشش رو انداخت رفت تو تنور. حضرت شروع کردن از خراسان صحبت کردن، گفت مثل که حضرت تو خراسان هنه اوضاع احوال خراسان رو برزیدن از این طرف از اون طرف، این دیگه تعبیر منه، مثل این که دیگه اصلا خیالی شدم منم هی دل تو دلم نیست دیگه، این تب مطلبه، این تو تنو سوخت دیگه، تموم شد، چیکار شد، هی از من برسن اونجا چی شد، فلانجا چطور شد، چنین شد، هی از اوضاع و خراسان سن. دل منم هی شور میخوره. بعد حضرت فرموده خواه رو ببین این جناب هارون مکی بذاشی، خب رفتم جلو بودم که چهار زانو نشسته دعاتشا نشسته راحت، آقا فرمودن را بیا بیرون، آمد بیرون، فرمودن مثل یه چند تا داریم، گفت آه هیچی، مثل این که هیچی در خراسان جمعه هیچی نداره، گفتم بعد تتمه داره، در هر حال این میشه چی؟ این میشه تسلیم عملی، بسم الله دیگه مشکل دید، یه مقداری رومون فشار بیاد و بدون من خدام همین دوست داره، هزار جور تو دل نقنوق وجود میاد، پروردگار رو چنین چنان کنان، و گاهی افرادی هم که ادعاشون میشه اوضاع احوالشون عوض میشه، نقنوق میش میاد، اما اون کسی که هم تسلیم قولی و هم تسلیم عملی موفق شده است به درجه عالیش، وقتی که هرچه پیش بیاد حالت شکرش محبوزه، و اینجاست که میشه حقیقت تقوا. یه حدیثی که در زیل آیه من معمولا میخوندم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تقوا داشته باشید، حق تقوا. وقتی این حق تقوا در حدیث اینجور معنا میشه، یوتا فلا یعصا، یشکر فلا یکفر، یذکر فلا یونسا. حق تقوا اینه که خدا اطاعت بشه بی معصیت، خداوند تشکر بشود بدون گلمندی، خداوند یاد شود بدون غفلت، این میشه حق تقوا. به اون وقت است که تسلیم تسلیمه، و الا به اون درجه اعلا نرسیده، و البته کار مشکلی است، از خدا باید خواست و تمرین کرد و ممکن هست، اما مشکل هم هست، خیلی هم فکر ممکنه بکنیم این امتحان یه خاصیتش همینه که بر خودمون روشن بشه. روز عرض کردم، از همین روزا گفتم که یکی از رفاهای بازاریمون من میرفتم حرم، اون میامد بیرون و مرد فهمیده و اهل فضل و این حرف هم بود، و گفتم حالتون چطوره؟ گفت بسیار خوب، مایم و امام رضا علیه السلام و خدا و محبت اینها، بقیه هم که همه پوچه. گفتم حرف خیلی خوبه، اما من و تو حدمون این نیست. گفتم همه که گفتم گذشت و برشکست شد، یه برشکستگی شدید به سراغشون، اتفاقا باز همونجا دیدمش، رفتم حرمون برمیگشت، گفتم که حالی چطور؟ گفت حرم بودم هر چی دلم خواست به امام رضا گفتم. آه ای چه وضعشه، ما برشکست شدیم، یهودی ها اون وقت بودن مشهد، خانه دارن اینجا، ما خانه مونم فروختیم، هر چی به زبون آمد به حضرت گفت. گفتم خب حضرت که هستن و خدا هم که هست و محبت شدم که هست و جنابالی هم که هست دیگه، بقیهش هم که پوچ بود. گفت بله، فهمیدم که وقتی پیش بیاد معلوم میشه، اما اونایی که وقت پیش میاد علمن و عملا این چیه که گلهی ندارن و کارو خودشون میکنن. خدا جا چنین درجه ارزنده از تکامل معنوی که حاکمیت ایمان است بر همه چیز در این دوران آزمایش و امتحانمون، با عافیت میخوایم بگیم، بعد با حرفایی که خیلی وقت گفتیم که بالاخره با گرفتاری ها توامه، نه هم میشن قابل جمع، ولی بالاخره درخواست ما در این حال اینه که خدا جا به این کمالات برسیم، به لطف و عنایتت با عافیت به همه این کمالات موفقمون بدار. خب حالا از امتحانهای عجیبی که خیلی ها به اون رشد و کمال خودشون رسیدن و بسیاری هم مردود شدن، همین مسئله آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است که دیگه از فردا انشالله یه مقدار توی این بحث ها وارد بشیم که جریان امامت حضرت. این یک آزمایشی بود که بسیار عجیب بود. خیلی ها در این آزمایش سقوط کردن، بسیاری هم در این آزمایش رشد کردن. رشد امتحانی بود عمومی و این امتحان همچنان ادامه داره و در هر حال در ارتباط با مسائل مربوط به معصومین، مسائل مربوط به دین، آزمایش ها بوده است و هست و خواهد بود و امیدواریم که ما بتونیم به سهم خودمون و در ارتباط با خودمون به کمک پروردگار توفیقی داشته باشیم که مرضی رضای حضرت حق و اونچه او دوست می‌دارن انجام بشه. این آزمایش بعضی رو اونچنون ساقط کرد در ارتباط با این امتحان مربوط به آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که شنیده بودن که پیغمبر اکرم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها میرسند السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. این برنامه پیغمبر اکرم و می دانستن که حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر عزیز نزد پیغمبر اکرم. یه حرفاییست که همه می دونستن پیغمبر اکرم چه احترامی برای بیبی، چقدر توصیف از بیبی و از شخص امیرالمؤمنین علی علیه السلام. همه می دانستن که رو دست گرفتن پیغمبر اکرم از امیر رو فریاد زدن که من کنت مولا فازا علی مولا. اما با یک جریانی که پیش آمد کرد، امتحانی نسبتا عظیم، کار به اونجا برسه که جمعی بریزن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و اون اوضاع احوال رو برامن نزن. بسیار دلخراش بوده، چقدر سخت بوده بر این عزیزان. من عجب این پیغمبر اکرم است و این همه صفات ها بود، همین تازگی ها بود، چیزی نگذشته. وقت اوضاع احوال به گونه ای بشه که بی بی صدا بزنن بابا ببین با من چجور عمل میکنم. نمیخوام حالا مصیبت بی بی رو خونده باشم و بالاخره کم به کم هم کار به اونجا برسه که بر اساس اون مصائبی که رخ داد مصیبت عاشورا به وجود بیاد و اون ابتلاعات و اون گرفتاری ها خیلی مشکل بوده. اما خود این بزرگواران چه تحملی کردن، تحملی که غیر قابل توصیفه. ولی گاهی کار به جایی می رسید که حالتی از این عزیزان نشون داده می شد که می رسندن و خود به خود بی اختیار گاهی می شه تعبیر کرد گرفتاری شدید بروز بعضی از مسائل پیش می آمد. از اون مورد وقتی بود که این عزیزان رو از کنار قتلگاه عبور دادن، حالا می خوان اینا رو به اسارت ببرن. خود این اسارت و حرکت دادنشون و بردن اینها چقدر دشوار بوده، خیلی سخت است. ببینن جووناشون رو زمین افتادن، اصحاب رو زمین افتادن، بدن آقا امام حسین علیه السلام رو زمین افتاده. حال اینا رو نمیگذارن دفع کنن، اینا رو بدنه خداشون چنین و چنان. اما این عزیزان را به زجر و ستم به عنوان اسارت به طرف کوفه در حرکت خیلی دشوار بود. کار به اونجا رسید که وقتی آقا حضرت سجاد علیه السلام بالای شتر بودند و با اون وضع از این قتلگاه که عبورشون دادن، اینجور نوشتند در مقاتل، حضرت وضعیت پیدا کردند که بی بی زینب علیه السلام گفتن عزیز یادگار برادرم چی شده که نزدیک جان بدی؟ مالی عراق تجود بنفسك يا بقية الماضين. لا إله إلا الله خیلی دشوار بوده، خدا آقا در چه وضعیتی بالای شتر بودن، وضعیت اسارتشون دلخراش، زنا و بچه ها در چه وضعیتی دلخراش. حالا با چنین وضعی ببینن عزیزشون به خاک و خون آغشته، فرمودن عمه جون آخر این بدن حجت خداست، آغشته به خاک و خون حسین جان. Zen, zen, zen.